مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع لذت عارفان زیستن، تهران، هیئت محبین حضرت زهرا سلام الله علیه،
محرم سال 1390،
جلسه چهارم،
40 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما اگر به مفهوم لذت اینگونه نگاه نکنیم که این یکی از مطالبه های پروردگار عالم از ماست، که خدا میخواد از ما که ما شادمانه و لذتمند زندگی کنیم، حیاتمون توأم با خوشی و خرمی باشه، البته از طرق معقول و عالی و از طریق به اصطلاح معنوی. چرا از طریق معنوی؟ به دلیل اینکه اونها لذتش بیشتره. وقتی خدا انتظار داره کسی لذتمند زندگی بکنه، انتظار داره در بهترین وضعیت لذت زندگی کنه. وقتی خدا انتظار داره از کسی که او توأمه با شادمانی و خوشی و خرمی زندگی بکنه، طبیعتاً دلیل نداره محدودیت قائل بشه برای کیفیت این لذت. از بندش میخواد اگه لذت بردن اصله، خب هرچی بیشتر لذت ببره آدم، بیشتر خدا خوشحال میشه. به همین دلیل خدا انسان رو هدایت میکنه به سمت لذت معنوی، میگه بیا لذت معنوی ببر، بیشتر خوش میگذرونی، بیشتر کیف میکنی. حالا هنوز ما به لذت معنوی نرسیدیم، اما این نکته خیلی نکته پر اهمیتیه. اگر ما اینجوری نگاه نکنیم که خدا مطالبه داره از ما که خوش بگذرانیم، لذتمند زندگی کنیم، شادمانه زندگی کنیم، نتیجه منطقیش اینه که ما طلبکار میشیم از خدا که لذتمند زندگی بکنیم. ما مدعی میشیم و مدعی شدن ما چیز خوبی نیست، رابطه ما رو با خدا مخدوش میکنه. مثل فرزند و پدر و مادری که با هم دعوا دارن میشه. ما نباید از خدا طلبکار بشیم. از اون طرف بگم، معمولا بندگان خدا از خدا طلبکارن که خدایا یه کاری کن من بهتر زندگی کنم، لذتمند زندگی کنم، در حقم و مصیبت و ماتم و مشکلی بالاخره این طلبکاری به رخ کشیده میشه. روحیه بدیه طلبکاری از خدا برای لذت ها، لذتی که در کنه وجود آدم درخواستش هست. هیچ کس نباید اینو انکار بکنه. اصلا هم بنا نیست ما این لذت رو بکشیم. حالا اون مرحله بعدیش هم عرض میکنم. برای آدم های معمولی، آدم هایی که بنا ندارن این لذت رو در درون خودشون بکشن، یه طلبکاری ته دل نسبت به خدا باقی میمونه. اینا برای اینکه اینو درست بکنن چاره ای ندارن جز اینکه خدا رو از خودشون طلبکار ببینن. چرا تو دماغی؟ چرا بیحالی؟ این چه وضعیه داری؟ چرا شاد نیستی؟ کم عوامل شادی بهت دادم؟ مهمترین عاملی که میتونی باهاش شاد باشی خودمم. این عامل شادی بیشتر از همه شادی ها اثر داره. نه اینکه من بخوام سر تو رو گول بزنم، نمیدونم بخوام شیره بمالم سرت، بخوام یه جوری خامت بکنم که دست از لذت بردن برداری. یه واقعیت وجود توه، من تو رو ساختم. حالا لذایز دنیا دوتاش نبود؟ نبوده باشه. من که برای تو چیزی کم نمیذارم، تو باید به من اطمینان داشته باشی. من که نمیذارم به تو سخت بگذره. اصلا لذایز دنیا خیلی وقتا خیلیاش نیست، مال اینه که تو بهتر از من لذت ببری و این لذت عمیق‌تره. بعد حالا تو چرا زیاد لذت نمیبری؟ این مطالبه خداست. بنده توصیه نمی کنم که اگر از دنیا لذت نبردیم بیاییم و صبر پیشه کنیم، بگوییم خدایا اشکالی ندارد لذت نبردیم، ما تو را بخشیدیم، می بخشیم تو را. این میشه دیگه، خدا رو می بخشه دیگه، خیلی بزرگوار شدیم، خدا رو داری می بخشی، تعامل می کنی، خدا رو داری می بخشی که زیاد بهت خوش نگذرونده، میگه خدا دیگه شما بزرگترین، ما احترام شما رو داریم و حالا اشکال نداره، بی خیال نماز رو میخونیم، اشکال نداره. خیلی بده اون طلبکاری رسید به این که حالا آدمه یکمی خوبی شدی خدا رو داری میبخشی. خیلی ها دارن خدا رو میبخشن، خدا رو عفو میکنن. به این صراحت نیست دا، بنده کاریکاتورش رو دارم میکشم، ولی ببینید رفقا اینا اتفاق میفته تو دل. یه دفعه میبینی سر گذاشتی رو سجده داری خدا رو میبخشی، میدونی که بگی خدای العفو منو ببخش، میگی خدای گذاشت، بعدش میشه میذاری صبر. من کی گفتم اینجوری صبر کن؟ یه هوا منت گذاشتی رو ما رو بخشیدی به خاطر خوبیامون، حالا این عیبم برای ما مورد عفو قرار دادی که ما به تو زیاد نرسوندیم لذت. بابا برعکسه، چه اونوری نگاه میکنی، من دارم ازت میپرسم تو چرا دمقی؟ و تو باید بگی خدا منو ببخش، خدا من ببخش نتونستم از این سرچشمه آب حیات بنوشم، از تشنگی دارم هلاک میشم، خدا تو ما رو ببخش. ای بابا، خلاصه اینه، اگر کسی میخواد ته دلش در روح و روانش این بیماری وجود نداشته باشه که طلبکار بشه از خدا، چون خودش یه بیماریه، اینا اون قساوت قلباییه که آدم حسابی ها اینا رو مواظبن درستشون میکنن، با مراقبت با دقت اینا رو درست میکنن. چرا میفرماید که قبل از اینکه دعا کنی، میدونید دیگه دعا یعنی چی؟ خدایا این کاستی ما رو برطرف کن، این نعمت رو به ما بده. تا دعا کنی یعنی بیادبی. بله بله آقا، شما چی میخوای؟ یعنی من کم گذاشتم دیگه، بگو دیگه. یادتون باشه این کلمات بنده رو فقط کمی تحمل بفرمایید. دعا بیادبیه. یه بار حضرت امام توی یکی از این کتاب‌هاشون نوشته بودن مرگ بر کسی که از خدا غیر خدا بخواد. دعا ذاتاً بی‌ادبیه، ولی می‌فرماید ابی نداره، به یه شرط قبل از دعا از من سیر تشکر بکنه. خدایا تو اینو به من دادی، من ممنونتم، من نمیتونم تشکر کنم، چقدر من عنایت کردی، اینقدر بگو. بعد خدا فرما خب حالا چیز دیگه هم میخوای بگو بهت بدم، اینم بده. الان کیا از خدا مثلا خونه میخوان؟ تا بگی خدایا من خونه میخوام بیادبیه. مگه اینکه اینجوری کنه خدایا من نمیدونم چیکار کنم با این نعمات تو، کشتی منو، اصلا غرق نعمتهای تو هم، سلامتی دادی، هیکل دادی، چشم دادی، گوش دادی، بشمر که همجوری زیاد بشه. همین رو هی ذکر کن، دعای عرفه ابا عبدالله الحسین رو ببین، مادر منو به من مهربان کردی، بعد بهار به من دادی بعد از زمستون، همه نعماتو بگو. بگو خدا چیکار داری میکنی با من؟ اینجاست که خدا خودش بهت میفرماید که خب باری کلا که فهمیدی من خیلی به تو عنایت میکنم، چیز دیگه هم میخوای بده ندکن، یه خونه هم بده دیگه. این دعا بی ادبانه نیست. لذا ادب دعا فرمودن چیه؟ اینی که قبل از درخواست شکر بکنی، بی چشم رو باز در نری دیگه، همجوری کلتو انداخت با من، خدایا به من یه دونه خونه بده. نگاه این دیگه کیه؟ طلبکاره یا همون طلب است؟ طلبکار بودن بده. مگه تو تلقین از خدا چیه؟ لا اله الا الله. من میخوام بی ادبی کنم، جسارت کنم، یه حرفایی بزنم. اینا ترجمه روح ماست دیگه. بعضیا زبانم لال بلا تشبیه میرن در خونه خدا میگن یه مو هم بکنیم غنیمت، یه چیزی بگیریم از بابا. اینجوری چرا نگاه میکنی؟ اون داره همه چی همچنین میریزه برات، تو کاری براش نداره. حکایتیه، روایت نیست. من البته روایت شدم، من موانا حکایت دیدم. میگن یکی ارگش گفت خدایا من 80 گله گوسفند بهم بده، نمیدونم 8 تا زن بهم بده، 8 تا خونه باغ بهم بده، 8 تا زن مزرعه، هر چی خواست. من 8 تا بود یا 4 تا بود، چند تا بود، همینجوری دونه دونه میخواست از خدا. خدا همه چی بهش داد. بچه اینقدر بهم بده. یه روز برگشت گفت خدایا چشمای اون کسی رو که از تو کم چیز بخواد در بیار، بنداز رو جلو چشمش، جلو پاش. چشمای خودش در اومد افتاد جلو پاش. تو خیلی پر رویی که فکر میکنی از من خیلی خواستی. این بیادبی تو بود. رود کم شد. من خدا. تو کم از من خواستی. منم اون چیزی بهت ندادم. میخوام خدایی کنم. یعنی این هم میشه بیادبی. حکایت حکیمانه ایه. برای اینکه ما طلبکار نشیم از خدا در لذت، که به خدا قسم این طلبکاری معمولا تو روحمون هست، طلبکار که نیستی که. میخوای دعا کنی باید قبل شکر بکنی که اعلام کرده باشی، کلی بدهیاتو بشمر. امام حسین تو دعای عرفه هم این کارو میکنه، اینقدر بدهیای خودشو میشمره، اینقدر تشکر میکنه از خدا، وسطش یه درخواستی میکنه، دوباره یه دفعه شروع میکنه شکر کردن. اصلا امام حسین برای درخواست کردن نیومده، برای تشکر کردن اومده. قاطیش یکی دو تا درخواستم به زبانش جاری میشه، چون خدا دوست داره بندش از او درخواست کنه. خدا دوست داره ازش درخواست کنه. خدا دوست داره ما ازش درخواست کنیم، خیلی هم دوست داره. ما احب شیء اون عند الله من ان یسأل، هیچ چیزی محبوب تر از این که از خدا چیز بخوای نیست. ولی دعا آداب داره. آداب داره یعنی چی؟ یعنی بی آدابش بخونی میشه بی ادبی دیگه. طلبکاری میشه، طلبکاری بده. وقت یکی از طلبهای دائم ما از خدا خوشی کردنه. ببخشید بذارید من یقه همه رو بگیرم. یه عده‌ای هم که کلن بی ادبن. اونا کی هستن؟ اصلا نمیرن در خونه خدا. فکر نکن بی ادبی مال اونایی که میرن از خدا طلب کنن. یه دست اصلا خدا ناامیدن. اونا دیگه بدتر. از کفر ابلیس بدتر ناامیدی. اصلا نمیره در خونه خدا. کلن هم اینجوری طلبکار و دمقه و ناراحت و به در دیوار میزنه. چرا ما بعضمون اینجوریه و کلن ناراحته. اون بدتر از این که میره در خونه خدا. حالا این میره در خونه خدا یه خدایی میشناسه، اما کلن در به داخونه اون. اصلا در خونه خدا نرفتن و ناامید بودن از خدا، اون که بدتر از این طلبکاریه. حالا این طلبکار بیادبه، ناامید که کافره. یأس با کفر هم خانوادن از نظر معنایی. باید بره در خونه خدا. ولی حالا ما از اون که صحبت نمی کنیم. از این که آدم طلبکار لذت باشه از خدا خیلی بده. یادمون باشه خدا طلبکار ماست. خدایا برای همه لحظاتی که تو زندگی کم شاد بوده ایم و کم لذت برده ایم و کمی دمق و ناراحت بوده ایم، از تو عذر خواهی می کنیم، ما رو ببخش. آیون اینو واقعا از خدا بخواید. خیلی مهمه ها. من آخر به نفعت دارم میگم، ببین حالا دیگه به خاطر همه لحظاتی که ناشکر بودم منو ببخش. برای اینکه طلبکار لذت نشیم، خودمونو بدهکار لذت باید بدونیم به خداوند متعال. تو همین لذایز مادی که داریم تو دنیا، اگر ما خودمونو بدهکار بدونیم، اون وقت ذهنمون جستجوگر این میشه که بریم راه‌های لذت بردن رو پیدا بکنیم. اگر طلبکار بدونیم خودمون رو، روحمون سیاه میشه، قلبمون قساوت پیدا میکنه، وقت از اون لحظه هایی میشه که نمیدونه کجا خوردی، چرا من معنویت ندارم، چرا روحی معنوی عالی ندارم. وقت حریص لذت دنیا هم دیگه نمیشی. ببین هرس یه پدیده خیلی عجیب غریبیه، یه مسئله روانیه دیگه. میگه مرغ همسایه قازه، اصلا نداشتن آدمو خراب میکنه، تصور نداشتن آدمو خراب میکنه، تخیل نداشتن آدمو خراب میکنه، ترس از نداشتن آدمو خراب میکنه. شیطان ترس از نداشتن به آدم میده، یعیدکم الفقر، یکی از کارهای شیطان اینه. شیطان میاد بر نداشتن آدم تاکید میکنه، خراب میکنه آدمو. ابلیس آدم پدر ما رو اول قصه زندگی انسان چجوری خراب کرد؟ هل ادلکم علی شجره الخلد، یعنی اونو انداخت تو فراست این که تو اینا رو داری ولی جاودانگی که نداری. تو بهشت آقا همه چی داره، رفت یه دونه فقر و گدایی و نداری پیدا کرد باش خرابش کرد. آقا تو همه اینا رو داری، جاودانه که نیست، میخوای من یه کاری کنم جاودانه بشه؟ بیا من فقر تو برطرف بکنم. از این روزنه اومد. هل ادلو که هلا شجره الخلد، یعنی آدم فقط هم یه دونه رو نداشت اون دنیا، یه بار روانی از نداشتن جاودانگی در ذهن و روح حضرت آدم ایجاد کرد، خرابش کرد. تو بهشت هم ممکن آدم خراب بشه، والا به خدا بعیده. از آدم سالها گریه کرد بعدش، حق داشت. این نداشتن محل فریب شیطانه، محل اغوای اوز، میاد رو نداشتنهای حتی احتمالی آینده، یعنی دکم الفقر، میاد رو اونجا وای میسادم و خراب میکنه. لذا داشته باش، همه چی داشته باش، پر باش، لبریز باش. اگه شیطان گفتش که فلان چیزو نده، بگو نخیر دارم، کوفتم هم بشه، زیادیشم دارم، اصلا نمیتونم استفاده کنم. هر چی به شیطان هی بگی دارم، این بهتره، اون بیشتر خفه میشه. من خیلی حرفای عجیب غریب و پیچیده و ناملموسی نمیزنم ها، یا نادر، اینا زندگی 24 ساعته ماست. هم دو مدام تو حال خوش داشتن باید باشیم، تو حال خوش بدهکاری به خدا در باب لذت باید باشیم، مدام تو حال بد نداشتنیم و تو حال بد طلبکاری از خدا. آخه خب چرا؟ خب همیشه حال خوش معنوی داشته باشیم. چرا؟ همیشه هی بگیم آقا اذان نشد، چی شده؟ خدا میخوام برم ازش تشکر بکنم، داره قلبم میترکه. الله اکبر، بریم آقا بریم. الله اکبر، خدا اینجوری ازت تشکر، چی کار کنم؟ آقا کار دیگه نمیتونم بکنم. سجده میره صورت نمیخواد دیگه برداره، کیف کرده دیگه. این حال خوش معنوی، حال خوش معنوی اینه. و از اون به بعد هرچی عشق بیاد عشق اصیله، نه اینکه عشق بریزی قصه خدا بری پیش امام رضا شکایت کنی، ای امام رضا من دست این خدا نجات بده، پدرم و دراغو اصلا نگاه نمی کنه. بابا خود امام رضا طرف خداست. حال خوش معنوی اینه که به جای این که بری تو فاز نداشتنات که شیطون اونجا لونه میکنه، شیطون اونجا تخم گذاری میکنه، ابلیس اونجا آدمو خراب میکنه، از نظر روانی میاد کار روانی با آدم میکنه. مرغ همسایه قازه کم چیزیه. خدا تو قرآن میفرماد به داشتنهای دیگران نگاه نکن، خیال میکنی نداری یا خیال میکنی مرغ همسایه قازه ها. اصلا خدا تو قرآن میفرماد به زن مردم نگاه نکن. ولا تمدن نعیناک، چشمشو ننداز چیزایی که به دیگران دادیم. چرا؟ آخه به تو هم دادیم، ولی یه جو روانی خاصی برات ایجاد میشه از اینکه دیگری داره تو نداری. وقت تا احساس کنی نداری ابلیس اونجا شروع میکنه لونه گذاشتن. مثل اینکه تو سرما ویروس سرما خوردگی فعال میشه و اثر میذاره رو آدم، و الا ویروسه. میگن اینجوری میگن، آره نمیدونم، مثال دیگه، ویروسه. این ویروس وقتای دیگه هم هست، ممکن تو تابستون هم آدم سرما بخوره، ولی تو سرما حالتی که بدن اینجوری ضعیف میشه اون کار میکنه. تو فقر و نداری کار میکنه. نرو تو فقر و نداری لذت، داری بلد نیستی استفاده بکنی. بی ارزه این ما، همین الان میتونه توپ ما پر باشه، انرژیک، هیجان زده، سرشار از لذت باشیم، مردنی هستیم. این کفر ابلیس بدتره دیگه. نه من نمیتونم، من نمیتونم لذت ببرم، دارم ها، دارم. مثلا شما از کنار کسی که از خونه آخرین مدل، ماشین آخرین مدل، همسر آخرین مدل، بچه آخرین مدل، لباس آخرین مدل، شغل آخرین مدل رد چی دماغ باشه، بهش میگه ببین تو چرا بیچاره، همه آرزو دارن این چرخ ماشین تو بگیرن قلب بدن تو خیابون، و تو اینجوری دماغی، تو چرا؟ بهش میگی دیگه همینو به خودت بگو. این معنای این از لوازم اون حرفیه که روزهای قبل داشتیم میزدیم که خدا از ما مطالبه لذت میکنه. و همین الان داده، اون دنیا هم بیشترشو میده. دیروز روایتی که خوندیم چی بود؟ این بود که امام صادق علیه السلام فرمود که لذتی که مؤمن چجوریه تو این دنیا از بلا طوری لذت میبره، ببین چیکار کرده با خودش که دیگران از لذائذ مادیشون اونجوری لذت نمیبرن. حالا من از چی لذت میبرنش رو کاری ندارم، فعلا میگم پس لذت میبره، پس باید مؤمن همه بیشتر لذت ببره. اگه کم لذت ببری طلبکار لذت میشی. حالا من چی کار کنم الان اینقدر لذت دارم؟ من که آخرین ماشین و آخرین خونه و آخرین ایکس و ایگرگ و زد رو ندارم که. خب دیگه چاره ای نیست، اصلا آخرین لذت با اینا هم نیست، فداتشم. آخرین لذت، لذت بفرمایید معرفتیه، لذت معنویه، چاره ای نیست. باید ما بریم لذت عارفانه از حیات و هستی خودمون ببریم. یه روایت از امیرالمومنین بخونم، دلمون شاد بشه. شرحشون روزای بعد. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله عز و جل ما مدوا اعینهم الی ما متع الله به الاعداء من زهره الحیات الدنیا و نعیمها. میفرماید اگر مردم بدونن در فضل معرفت خدا، در ارزش و زیبایی و لطف و شیرینی معرفت الله چیه، برن دنبال لذت عرفانی. ما مدوا اعینهم، چشمشون رو نمیندازن دنبال این زیبایی های اندک دنیا که خدا به اعداء مؤمنین داده و نعیم دنیا، و دنیای اونها نزد اینا از بند کفششون بی ارزشتر خواهد بود. بعد میفرماید ولنعمو به معرفت الله عز و جل، غرق نعمت معرفت خدا میشن و تلززو بها تلزز من لم یزل فی روضات الجنان مع اولیاء الله. الهی فدات شما میرم. ببین شما فکر میکنید ما این کلمات رو میفهمیم اینجوری به ما میگیم؟ چقدر مظلوم امیرم ببینید. اون کدومشون نمیفهمیم اینجا رو مثلا ببینید، نگاه کنید. میفرماید که اگر لذت معرفت خدا رو بدونی، از معرفت خدا لذتی میبری تو همین دنیا. دوستان همه آماده باشن من بقیهش رو بگم. آماده باشن، سکته کسی نکنه، من خبر عجیب غریب بخوام بدم، انفاق دوست نکنی، مواظبت از قلب و روح خودت داشته باش، امنیت مجلس پایین نیاد، پس از وزارت بهداشت بگه آقا اینجا جلسه امنیت نداره، معمولا سکته کردن روی این جلسه، قلب خودتون حفظ کنی. میفرماید اگر کسی لذت معرفت خدا رو به اصطلاح بچشه چی میشه؟ تو همین دنیاسا انگار داره لذت میبره در باغهای بهشت با اولیاء خدا. یک کسی بره تو بهشت با امام حسین محشور باشه چقدر لذت میبره؟ لذت معرفت خدا تو این دنیا انقدره. فضاش بشم امیرم مهم فهم میکنه که ما میفهمیم لذت بهشت با امام حسین چقدره، ما رو آدرس به اونجا میده. امیرالمومنین تصور میفرماد ما میفهمیم که عالی ترین لذتی که در عالم در آخرت وجود داره مع اولیاء الله تو بهشت. نمیدونه امیرالمومنین که ما اصلا اینجا نمیفهمیم چیه. بگو مثل چند تا بستنی خوردنه، بگو چند مثل چند تا ویلا میمونه، اندازه همون. من خودم نگاه میکنم میگم و شما که میدونید میفهمید این حرفا رو. دیدید گاهی تو اشعار میگن خدا بهشت بی حسین صفا نمیده، راست میگن. حالا برو تو بهشت، بعد اونجا له له میزنین برای دیدار ابا عبدالله الحسین. بعضی سالی یه بار میرن دیدار امام حسین، بعضی هر روز. چه لذتی این کارو میکنه؟ لذت معرفت خدا. لذت معرفت خدا انگار الان تو بهشتی، انگار الان تو بهشتی با اولیاء خدا. کلام امیرالمومنین کمه؟ بهشت میدونی چی؟ امیرالمومنین جای دیگری هم میفرماید فهم والجنتو کمن قدر آها و هم فیها منعمون. اینا انگار بهشتو دارن میبینن و دارن از بهشت لذت میبرن. اینجوری میشن. اینا دیگه حرف بود، داریم میزنیم دیگه. دو ساعت گفته نون چون نیم کردار نیست. یا ابا عبدالله، ما وقتی میایم تو مجلس تو میشینیم، بعضی وقتا بوی بهشت به مشاممون میخوره، اون وقتی که خیلی لذت میبریم از این که با تو این. امام حسین یه کاری کنی حرفا رو بفهمی. چی کار کنه امام حسین؟ به چشون دیگه، لذت ذکر خودتو به ما بچشون، لذت حضور خودتو در قلب ما به ما بچشون. چشوندی و اتم نعمتک به تقدیم که ایاه و امامنا، خدایا نعمت تو تکمیل کن. یه شب اگر خدا ببرده تو خیمه مهدی فاطمه و هر جا بشینی تو مجلسی بهت بگن بودن با اولیاء خدا لذت داره، فقط تو سر تکون میدی و عشق میریزی و آه میکشی و ایول میگی و آری میگی و بلی میگی و بلی میگی، مست میشی و میمیری و زنده میشی و هلاک میشی و کباب میشی. کسان دیگه متوجه نشدن، تو دیدی آقا رو، تو چشیدی آقا رو، دیگری که نمیفهمیدی. یا ابن الحسن دست ما رو بگیر یه گوشه ای، لذت با اولیاء خدا بودن رو به ما بچشون. این حرفا برای ما کار درست نمی کنه، شنیدیم، اما تو میتونی به ما بچشون. لذت با اولیاء خدا در بهشت بودن چجوریه؟ اینو بچشون به ما، بفهمیم دیگه، بفهمیم. یه حرفا حیف نفهمیم. مردم همه تو این دنیا برای رسیدن به یه جو لذت هر بیدینی میکنن، هر جنایتی میکنن، هر غلطی میکنن، آواره یه جو لذتن. یه اقیانوس لذت تو دستای شماست. وقتی دست تو به سوی من دراز بکنی بخوای با من دست بدی، چی میشه به خدا؟ واقعا دنیای مردم از چشم آدم میفته، اصلا خندت میاد، مسخرت میاد، زجرکش میشی به دنیای کسی نگاه بکنی، زجرکش میشی. نه اینکه مبارزه بکنی، زجر بکشی، با لذت کارو ببرید جلو. با این منطق ببینید چه روحیه متفاوتی پیدا میکنی. وقت طلبکار لذت نمیشی، بدهکار لذت میشی به خدا. همش ازت میپرسید چرا کم لذت بردی. من مطمئنم یکی از قشنگترین و آرامش بخشترین لحظه های زینب کبرا در کربلا که همش بلا بود، اون وقتی بود که به بچه هاش گفت برید فدای اربابتون حسین بشید. یه کمی قلبش التیام پیدا کرد، داره یه چیزی از خودش، از جگرگوشه های خودش فدای حسین میکنه. اینا لحظه تسکین زینب بود. زینب بلا دید، تحمل کرد عارفانه، ولی این تیکش اصلا بلا نبود. یکی از لحظه های شیرین خاطر انگیز زینب که میذاش همون یه ذره نفس رو بکشه، همون یه ذره رمق رو به زینب داده بود، این خاطر است که وقتی بهش گفتن یا زینب بچه ها تو حسین آورده، نمیای از خیمه بیرون؟ فرمود نه، قربانی دادم، دیگه نگاه نمی کنه. اون لحظه است. یه نفسی بود که خدا بعضه زینب دادی نفسی بکشه، بیا صفا کن، لذت ببین. دلیل حسابی دارم برات. آقای وقتی نکنی من دارم ذوقی صحبت میکنم. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن وقتی قربانی میخواست بکنه پسرش رو، خدا فرمود نه، قبول کردی، بگو پسرت برنشه بره، این گوسفند رو قربانی کن. پسرش که رفت، در روایت داره که حضرت ابراهیم نشست دلش گرفته بود، چون که گریه کرده. خدا فرمود ابراهیم چرا دلت گرفته؟ گفت آخه کدوم عاشق برای معشوق قربانی نمی کنه؟ من قربانی نکردم دیگه، دلم گرفته. دلش گرفت، چون قربانی کردن، قربانی دادن، فدا دادن حال میاره آدمو. اونجا خدا پرده رو از جلوی دیدگان ابراهیم خلیل الرحمن برداشت، گفت خیلی دوست داری قربانی کنی جگر گوشتو برا من؟ گفت خب خیلی، هرچی تو بگی. خب دوست دارم پسرم سالم بمونه، ولی خب اون بر همجوری دو دل موندن. خدا فرمود این یکی از بچه های توی، نگاهش کن. حسینو بهش نشون داد، انقدر شیفته حسین شد. گفت خدا این کیه؟ انقدر دل منو برد، با یک نگاه عاشقش شدم. فکر کنم اسماعیل دیگه یادش رفت، آخه خیلی اسماعیل رو دوست داشت. حسینو که دید اصلا یه آتشی داره. شما نگاه کن، شما ابراهیم خلیل الرحمن نیستی، اسم حسینو میشنوی هلاک میشه. نه حسین فرزندت، نه پیغمبری. اصلا امام حسین اینجوریه. امان از دل سنگ قاتلین حسین در کربلا. عجیبه، خدا عجیبه. نگاش کن حسین تو، یک دل نه صد دل عاشقش شد. بعد گفتم بال حسینت برو. در اون عالمی که پرده ها از جلو چشمش برداشته شده بود، تا گودی قتلگاه دنبال حسین رفت، انقدر برا حسین گریه کرد. خدا به ابراهیم فرمود من این قربانی رو از تو قبول میکنم. دیگه تا آخر عمرش به عشق حسین زندگی میکرد و گریه میکرد. یه لحظه در عالم ملکوت حسین رو دید. الان باید چی گفت؟ الان ذکرمون باید چی باشه؟ امان از دل زینب، امان از دل زینب. یه عمری با حسین زندگی کرده با اون معرفت ناب. خدایا میخوای به زینب رو از بهشت اخراج کنی؟ بهشتش حسین بود، با حسین بود، میخوای زینب رو از بهشت اخراج کنی؟ اصلا باورش نمیاد. این روزاییه که زینب بیقراره، باورش نمیاد، باورش نمیاد من حسینم رو از دست بدم. یعنی چی بعدش؟ یعنی بعدش چیکار کنه؟ امام حسین بچه‌های از زینب رو فرستاد، فرمود نه عزیزان من، شما به مادرتون باید کمک کنید، مادرتون کار داره، مادرتون جدا از دل مادرانه ای که داره نیاز داره تو این سفر، برید، من نمیخوام شما در راه من کشته بشید. من زبان حال از زینب رو بگم به بچه‌های خودش. اومدن گفتن مادر، آقا امام حسین اجازه نمیده، میفرماد ما باید بهش تو کمک کنیم. زبان من نمیدونم زینب چه پاسخی داده به تفسیر، ولی نگاه از زینب آدم حدس میزنه این باشه. به بچه‌هاش بگه من به کمک شما احتیاجی ندارم، چون من چند دقیقه دیگه میمیرم. زینبی که مرده بچه نمیکن، من میمیرم، من دیگه نیستم که. مادرتون همین چند لحظه زنده است. چه زینبی؟ زینب بعد از حسین مرده متحرکه، روح نداره. جسم بی روح رو بذار تازیانه بزنن هر چقدر دلشون بکنن، من که میمیرم، چی بخواید منو کمک کنید؟ زینب دیگه مرده، دیگه زینبی که حسینشو ازش بگیرم. برید بچه ها، برید، بخواید مرگ مادرتون رو ببینید طاقت میارید، برید آقا جون، برید بر فدای اربابتون بشید، همیشه زنده بمونید، میخواید بشینی مرگ مادرتو ببینید، برو پسرم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون با مگذار. خدایا الازد لذات عالم، لذت معرفت به خودت رو به ما بچشان. شیرینی تنعم در بهشت با اولیاء تو در کام ما و جان ما قرار بده. در فرج آقامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
مؤسسه عصر بیان معنوی. تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.